اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فصلى الله على محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از روایات عمده باب تعادل و تراجیح روایت عمر ابن حنظله بود. روایت عمر ابن حنظله خوب روایت مهمی بود، چه از نظر بحث تعادل و تراجیح و چه از نظر مطالب دیگری که دو این روایت بود که بسیاریش جز اساسی ترین مطالبه. بعد از بیان روایت درباره روایت سوالاتی مطرح شد، شاید صحیح نباشه، بی ادبی باشه تعبیر کنیم اشکالات به روایت، سوالاتی، ابهاماتی در روایت بود که نمی فهمیدیم، با کلیات دیگرمون منافات داشت، با احکام ثابته فی محله منافات داشت. چه کنیم؟ شش اشکال، یک از نظر ضعف سند و پنج اشکال از این نوع پاسخ داده شد، فروضی که بشود تطبیقش کرد با قواعد. آمد کشیده شد به تعارض بین الخبرین. امام در اینجا دستوراتی را رتبه به رتبه بیان کرد. عد ذلک من المرجحات، که امام در این روایت پنج ترجیح بیان کرده، یکی پس از دیگری با ترتیب، اول این، اگه این نبود این، اگه این دوتا نبود سومی، اگر این ستا نبود چهارمی، به این شکل بیان شده. و اون وقت مثل مرحوم آقای آخوند توشگیر میکنه که اینا رو چیکار کنیم، با اینکه ما روایات تخییر داریم، حالا بعدها بحثش، ولی نسبت به همینها شایدم با همون ایده که تخییر رو تثبیت کنیم یک یک درش اشکالاتی شده. شش اشکال در این رابطه مطرح شد که به صورت اجمال اشکالاتش رو قبلا طرح کرد، ولی کم مرحوم آقای آخوند حالا این اشکالات رو به صورت مشروح تر، یک این که اخذ به مشهور و طرح غیر مشهور از قبیل تمیز حجت عن لا حجه است، نه از قبیل ترجیح تا بشود جزء مرجحات شمرد. این اشکالی که مرحوم ها شیخ در درر تقریب فرمود. دو اینی که ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه هم از این قبیله، یرجع به تمیز الحجه عن لا حجه، این رو مرحوم آخوند در متن کفایه نسبتاً هم با عبارت طولانی به حسب سبک مرحوم آخوند نسبت به خودش با عبارت طولانی بیان فرمود. این دو مطلب را پریروز و دیروز طرح کردیم و توضیح این که نه، این اشکال، این بیانات اینها جواب عن روایه با متن روایت نمیخونه، توضیح اینا قابل قبول نیست، این دو بیان این دو بزرگوار چون با متن روایت نمیخونه، که جهاتش رو تشریح شد. اشکال دیگر که در حقیقت نهم بر روایت و اشکال سوم از نظر بحث تعادل و تراجیح، که ها این تو اشکال تو این روایت اینجوره، بعد از اینکه هیچ ترجیحی نبود، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی از هر نظر مساوی بودند و ترجیحی نبود، امام بیان می‌فرمایند فرجه و حتی تلقا امامک، عقب بینداز تا امام رو زیارت کنی. این معناش اینه که آقای عمر ابن حنزله، این حرفایی که من دارم بهت میزنم خب مال زمان امامه، مال زمان منه، مال زمان امام بعد از منه، که میتونی به امام برسی فرجه و تأخیر بینداز. بله اگه اون مرجعات رو داشت نه معطلش نکن، به مرجعات عقص کن، عمل کن، تکلیف خودتو میفهمی. اما اگه اونا نداشت توقف کن حتی تلقا امامک. این ظهور در این داره مال زمان امامه، ولی پس به درد ماها نمیخوره، مال زمان مایی که امید به زیارت امام نداریم. اگر اتفاق بیفته یه تشرفی برای احد الاولیا، اون یک مورد خاصی است، نه یک چیزی که بشود این رو به یک مطلب اصولی و فقهی به اصطلاح در آوردش و یک دستور عمومیش کرد. ولذا میتونیم بگیم اصلا جمع کنیم بین روایات ترجیح و روایات تخییری که مثلا قبلا خوندیم، به اینکه ترجیح مال زمان امامه، تخییر مال زمان غیبته. در زمان غیبت تا دیدی دو روایت متعارضه مخیری، دیگه صحبت ترجیحات نیست. این ترجیحات مال زمان حضوره که بالاخره میتونی به امام برسی. نمیگم فوری مخیری، نه مخیر نیستی، ترجیح داشت بگیر، ترجیح نداشت صبر کن تا بشود زمانی که امام رو زیارت کنی. اینم یه اشکال بر این روایت عمر ابن حنزله. پس این به درد زمان ما نمیخوره، این دستوریست به او به حسب زمانه. جواب این مطلب این است که نه آقا، اینم نمیشود جمع بین این روایات و روایات تخییر بشود. بله آقای آخون، دیگران میدونیم شما دست و پایی که رو این روایات دارید میزنید رو روایت عمر بن حنزله، برای اینه که بتونید خودتونه به روایات تخییر بکشونید و او رو سلوحه کار قرار بدید. ولی اون روایت تخییر هم به زمان غیبت فایده نداره. نمیتونیم بگیم اون روایات مال زمان غیبته، جمع کنیم بگیم تخییر مال زمان غیبته، ترجیح مال زمان حضور. نمیتونیم اینو بگیم. چرا؟ برای اینکه اون تخییر را مخیری به چی فرمود امام؟ به حارث ابن جهم یا حارث ابن محرس ابن مغیره و امثال اونها. اونا در زمان امام بودن، در زمان حضرت بودن و نمی شدن بگی حالا حضرت فکر کرده شما هم میمونید تا زمان غیبت. نه، اونا موردشون زمان حضور بود. پس در هر حال این دو روایت متعارض هم، ولو روایت عمر ابن حنزله مال زمان حضور باشد، اونا هم مال زمان حضوره، یعنی حضور امام بوده نه زمان غیبت. فکر نمی کرده که اونها برسن به زمان غیبت کبرای حضرت ولی از سلام الله علیه، سنشون زمانشون اینجور اقتضا نمی کرد. پس اونا مال همون زمان امام صادق هم. اون روایت میگه تخییر، این روایت میگه ترجیح. حالا چیکارش کنی؟ بله بله، اونجا هم همینطور بعضیاش، اونایی که نداشت این رو اطلاعشو میگیرن. بعد
از این استاد با توجه به اینکه خدمت شما عرض کنم در صدر روایت جایگاه روایت یعنی همون فقها و علما رو از این تبیین فرمودن که صدا من کارم نکن من منظر قدر با حدیث در نام تا اینکه من برمان که
خب
اوتا یعنی جایگاهشون تبیین میفرمونم. با توجه به این از کجا این امامی که در روایت فرمده امام معصوم باشه؟
حتی تلقا امامک.
بله امام علی رو آبش باشه.
اون زمان نبود این معنای لغوی. توی روایات ما هر جا داریم به اون معناست. بله، اونم با این تعبیر که از او بپرسی، نه امامه به معنای فرعون که تو قرآن استعمال شده، او که قابل سوال نیست. این هستش. اونم منافات نداره که در صدرش به قول شما دلتو خوش کن که این مقام فقها رو بیان کرده. بله، اون برای قضاوتش، هر شهر کسی توی شهری نزا براش پیش میومد که نمیتونست برداره بیاره طرفش و مدینه، باید تو همون شهرش پلوی کسی قضاوت رو ببره، امام راهنماییش کرده. بله، در همون زمان حکام برای هر شهری قاضی قرار میدادن، امام فرمود به اونا مراجعه نکنید، بین خودتون فیکم یه همچی کسی رو پیدا کنید، یعنی تو شیعه، و به اون مراجعه کنید. اون در قضاوت
جلالت اون افراد به خاطر اینه که ربا حدیثن و نظر از
بسیار خوب.
بله، قضاوت برای فیدیت پیدا نکنه.
بله، فلو پیدا نکنه. بله، ولی
حکومت و حاکمیت اینا اصلا نیست. فقیه
اونی که گفت نه، میدونم اولش مشکلش قضاوت بود، بره پلوی قضاوت جور، نه پس چی همچین افرادی؟ بله، این افراد خیلی خوب مقامشون رو سرمون، اما منافات نداره که همون زمان حضور باشه. در همون زمان حضور هم در بسیاری از بلاد ایران، عراق، جاهای دیگر افرادی از این قبیل روات احادیث بودن. در همون زمان خراسان بزرگ، یعنی همین فرض کنی افغانستان و تاجیکستان و اینجاها، همه معدن روات بود. بنابراین این اشکال هم قابل جوابه که پس نه، این نمی شود جواب امام منحصر باشه به زمان ائمه علیهم السلام، یا منحصر باشه به زمان غیبت. نه، این روایات رو نمیشه حمله بر زمان غیبت کرد، ولو این که تلقا امامت درش هست.
اینو در بحث با معقول و بزرگان قابل تحقیر هم میفرمید.
بله،
نقاد رنگ یعنی که آقا کلهم اجرامون همش مال زمان حضوره.
کجا؟
یه
قائلی همینطوره که طبق به فرمانش، به تعبیر شما، اصطلاح شما، علکی بگه. بله، دو تا روایت عمده تخییر، حسن ابن جهم و روایت حارث ابن مغیره، زین نداشت تلقا امامک. این دو تا نه بکردید. نه، در هر حال صحبت، در هر حال اجازه بدید میخواییم این عرض کنیم، این دوره، این روایت با روایات تخییر از این نظر لسانش یک جوره. هر دو یشمل هم زمان غیبت هم زمان حضور را، یا هر دو یختص به زمان حضور. غیر از این میگی؟ خیلی خوب، بالاخره این معارضه شو باید چیکار کرد؟
جفتش مال زمان حضور،
ولی یکی میگه تخییر، یکی میگه ترجیح.
استاد ما حل کردن،
تخییرها
رو نابود کردن، همین تخییرها رو زدن زمین نابود.
آخون که نکرد، ما بحثمون با ایشونه که همین دنباله داره. بله، راست میفهمید، الحمدلله این اندازه رو هنوز فراموش نکردید، گرچه من نمیشناسم این استاد دونال کیه که من پیش نسایم. متعدده. بله، اشکال دهم به ترتیبی که مطرح شد اینه که آقای آخوند، اینا چیزی که آقای آخوند شمرده ذیل این روایت، ما اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم، ترجیحات 1, 2, 3, 4, 5 ترجیحی که ذکر شده، حالا از این ترجیحات تعدی هم بکنیم یا نکنیم، غالب روایات متعارض یکی از این ترجیحات رو داره. وقتی برید سراغ مرجحات، اد یعتی انکم خبران متعارضان، یکی از این ترجیحات توش هست. پس برای تخییر چی باقی میمونه؟ موردی براش باقی نمیمونه مگر موارد نادر، اون وقت بیایم حمل کنیم اون ادله تخییر را، اطلاقات تخییر را بر مورد نادر، این مستحجنون چکارش کنی؟ ناچاری از همه اونا دست میپوشیم، چاره نداریم. جمعش به این شکل، اگر بخوایم تقیید بزنیم روایات تخییر را به این روایت، باقی میمونه تحت سفره وسیع تخییر جمع میشه جمع میشه جمع میشه یکی دو مورد. ولی ما میتونیم عکس کنیم، این ترجیحات رو حمله بر استحباب کنیم. بله بهتر اینه که این ذی‌المزایا رو بگیری، اما نه، حکم اولی تخییره. گرچه بله بهتر اینه که ذی‌المزایا رو بگیری. خب به هر دو دسته روایات عمل کردی. بله آقا برو فحث تو بکن تا حسابی زمین بزنی، اون وقت این کارو بکن.
شما فرمودید بهتره که برای سراغ تخییر، اما بهتره که بریم
مرجعات استحبابی. مستحب، عمل مستحب که اشکال نداره، لازم هم نیست.
چه بسا واجب باشه؟ نه،
در این همینو میگیم، میگیم چه بسا نداره. اطلاقات تخییر محکم و
بله
حدث این که فصل اصلشه. آقا جون تا فصل نشده هیچ روایتی حجتش و جیتش کامل نمیشه، اون که اصل قضیه است، اون به جای خود. حالا رسیدی به تعارض، در این تعارضش چیکار کنی؟ مخیری. بله بهتر اینه که این مرجعات رو عمل کنی. ما این ترجیح استحبابی زیاد داریم. فرض کن مثلا فلانی خمس بهدشه، سهم بهدشه، به کی بده؟ مستحقش. مستحقش شرایط چه حساب میکنه؟ تو این شرایط هر که باشه مخیره، میتونه به زید بده، میتونه به هم بده، میتونه. اما خب مستحب رعایت کنه بعضی از خصوصیات رو، مثلا اگر از اقربایش، اگر از عشیرش، ضمناً یک تقریبی هم میشه، ضمناً به اصطلاح یک صله رحمی هم میشه بهتر، اما واجب نیست. اینو ما زیاد داریم در مقام تخییر، یه مواردی هم ترجیح گفته شده. این همه تو روایات در باب جماعت، جماعت‌های متعدد، امام جماعت‌های متعدد، همشون درست الحمدلله، همه عادل کامل و به اصطلاح نمازشون درست، اما در این حال بهتر اینه، این مزایا، این چنین، این چنان. شمردی دیگه اینا رو گفتی تو منبر، و همچنین مواردش. بعد بنابراین
عمل به ترجیحات همون فرض در اون
چیه؟ نه فرض نیست،
فرض بکنید دو تا دلیل قطعی، دو تا آیه، دو تا آیه سندش قطعی.
آقا جون اون که تو دو تا آیه سند قطعی که نمیتونه با هم تعارض داشته باشه، باید تعارض در ظهورش باشه، این ربطی به این نداره. در قضیه تعارض در اینجا الان جاییم، هر دو روایت متعارض رو دیدیم، فحث قبلی و همه کارم انجام شده، الانم میدونم که این ارجح به این مزیت، این روایت میگه به این مزیت عمل کن. اگر بخوام بگم یجب، باید تقیید بزنم تخییر رو، یعنی اینجا تخییر نداری، میمونه براش موارد نادر. مرحوم آخون میگه تخییرش سر جای خودش، به این عمل کنش میشه مستحب.
حضرت استاد کنی اگر مستاق کم داشته
ندار، سابقا میگفتن، سابقا میگفتن ما سیدار روزای چهارشنبه اوزمون به هم میریزه، چرا دارید قاعده کلیه رو میشکنید؟ یا میگه نه اثباتش این نفی ما ادا نمی کنه.
سیره و قدام برای دیگه جایی که بهش به گوشمان داد ارجح رو میدن.
هر جهر و سیر و اقلا بگیرن، ولی واجبه؟ خیلی جا داریم ارجعیت هایی که خوبه، مراعاتش خوبه، اما واجب نیست.
اگر عمل نکنه
مذمت میکنه؟ نه، اون مذمتی نداره. نه، میگه هر دوش جایزه. نه، اینم یه اشکال که اشکال دهم. این اشکال را چکار کنیم؟ بپذیریم یا نه؟ جواب اینه که نه، ما اگر حمل کنیم ترجیح را بر وجوب، خوب عنایت کنیم، خب ترجیح رو پید بودن ترجیح واقعا یه مطلبه، اینی که من ترجیح رو پیدا کنم یه مطلب دیگر. خیلی وقتا بین دو روایت یکی از این مرجحات هست ثبوتن، ولی من پیدا نکردم، درک نکردم. دو روایت چه دارم میبینم، اما درک نکردم که کدوم یکی این ترجیح داره یا نداره. شهرت و عدم شهرت رو درک نکردم، موافقت العامه و عدمه ها رو درک نکردم، به دستم نیست آرای عامه و امثال اینها. خب باز اینا میمونه تحت اطلاعات و تخییر. اونجایی من باید به اینا عمل کنم که بدونم این ارجحون. جایی که نمیدونم خیلیه، و اگر ما تقیید بزنیم اون روایات رو به این روایات ترجیح، نه، برای روایت تخییرم موارد بسیاری باقی میمونه. اینطور نیست که مستحجن باشه این تقیید و حمله بر موارد نادر بشود، نه، موارد بسیاری باقی میمونه براش. پس این اشکال هم مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا اگر نه آمدید گفتید نه، مراد از این روایت تقدم روایاتی است که واقعا ترجیح دارد، بحث واقع و ثبوته، نه اونی که تو ترجیحش رو تشخیص دادی. این بحث ظاهر روایت باشه، اونی که این چنین هست واقعا، ولی ناچاریم دست از ظاهر برداریم، ولی که اونی که این چنین هست واقعا اگر من بهش نرسم و نتونم، که قابل عمل نیست برای من. پس باید عملا اونایی رو دست از تخییر بردارم که تشخیص بدم که این ترجیح در بینشون هست. بنابراین مانده برای تخییر موارد زیادی می شود. این اشکالات مندفع. اشکال یازدهم، گفته شده که این ترجیحات به مناسبت حکم نه روایت. سوال راوی از اول، فی رجلین منا تنازعا فی دین او میراث، چه کار کنم، چه خاکی به سر برزم، به این روات جور، قضات جور، قضات جور مراجعه نکنین، این جور آدمی رو خودتون انتخاب کنین، منم او رو حاکم قرار دادم، حالا شد او قاضی، او حاکم، به او مراجعه کنین. بعد اومد که آقا دو تایی که مخالف و چنین و چنان و دنبالش تا اینجا. اینا به ملاحظه حکمه. لذا اولش هم گفت فل حکم و ما حکم بهی اعدلهما و اوسقهما و افقههما. هما این دو تا حاکم، الحکم و ما حکم بهی کذالک. بعد گفت اینا هر دو مثل هم هم، فل ینظر ما کان من روایتهم انا فیؤخذ به من حکمنا. روایتی که ترجیح داره میشه وسیله ترجیح حکم، توش نیست که به اون روایت تو عمل کن. این کاری به مرجحات باب عمل به روایت و فتوا و حالا در باب نجاست یا طهارت یا حیض یا استحاضه دو روایت متعارض داشتیم چیکار بکنیم، کاری به اونا نداره. اینا مربوطه به حکم همه اینها. بنابراین این روایت مربوطه به بحث ما نمی شود. بعضی ها بلا فاصله از این اشکال جواب دادن که آقا این قضیه ترجیح یک حکم بر حکم دیگر مال اون قسمت صدر روایته، اما از اون قسمت که گذشت میاد سراغ این ترجیح به شهرت و امثال اینها، مال دنبالش اونا دیگه مال روایته نه مال حکم. دو تا حکم برات شده، بین این دو تا چیکار کنم؟ برو ببین مدرکشون چی چیه. اون مدرک اگر دو تا روایته، تو اون دو روایت فلان روایت رو انتخاب کن. اینجا اومد دیگه سراغ ترجیح روایته نه ترجیح اونها. این بیان مرحوم آقای خویی است در جواب به این اشکال اول. تعبیر ایشون من ان ترجیح به شهره و ما بعدها قد اعتبر فیما بعد فرض قد اعتبر فیهما بعد فرض سقوط الحکمین بالمعارضه فمفادها انه بعد سقوط الحکم، حکمشون هیچی ساقط شد رفت از بین، حالا خودت بشین بررسی کن. یرجع الى روایته، و وقتی به دو روایت مراجعه کردی و یؤخذ به راجه منهما، پس از اینجا به بعد این پنج ترجیح مال ترجیح روایته، دیگه کاری به ترجیح حکم نداره. ما عرض میکنیم این فرمایششون قابل خدشه است. درسته آمده سراغ روایت، ولی بما هو مستند الحکم، و بعد هم باز ترجیح حکمه که میگه یونزر الا ما کان من روایت هم انا مجمع علیه بین اصحابه و چی و چی، فیوخز من حکمنا. اونی که روایتش اینجوریه او رو به عنوان حکم ما تلقی کن. ارجحیت روایتش را موجب ارجحیت حکمش قرار داد، نه اینکه تو بخوای به اون روایت عمل بکنی. ترجیح روایی در مقام عمل، اینا رو متن عبارت روایت دقیق ملاحظه کنید، این کلمه که بعد از این که یونزر الا ما کانم این روایت هم انا این چنین، فیوخذ بهی من حکمنا، به عنوان حکم ما بپذیر، معلوم میشه هنوزم دنبالش مربوط به حکمه. که این حکما کدومش درست و کدومش رو بهش عهد بکنیم، پس این در باب ترجیح حکمه بر حکمه، نه ترجیح روایتی که تو الان بخوای خودت در یه مسئله فقهی تنهایی خودت عمل کنی، مخالفم نداری، منازعم نداری، حکمی هم در بین نیست، حکم معنای قضاوت، قضاوتی هم در بین نیست. نه اینجا مفروض هست،
چون بخش اول امام میفرمند از گفت و محکمه بگی اردبه و مابعین و این و برای اردت تو الان ماید تو بر آخر
بل
بل قال قرطو از اینجا به بخش چی بود میشه
بل
بل دوباره این که میفرمایی قرطو فرد شده بعد از اون
قال فقلتو فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه. قال علیه السلام ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک. دو روایت مشهورین، دو روایتی که هر دو طبق اون بحث قبل افقه و ما اولاد و ما همه اینها از این نظر مساویان. یونزر به اون کسی که روایتی که نقل کرده، الذی حکما به، هنوز مورد حکمه، الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابه، بحث شهرت و عدم شهرت
در همش هست. یعنی میدونیم که این روایت بالاخره مستند حکمه،
بله هنوزم داره همون مستند و عرض ما هم دقیقا همینه، تا آخرش هم مستند و حکم، ولی چی رو ترجیح میده؟
یعنی دو روایت رو
چی رو ترجیح میده؟ ترجیح بده اون حکم را، بله حکم رو ترجیح بده. اونی که اینجور مستنده تو که با روایتش کاری نداری، حکم اون آقا رو ترجیح بده. دنبالش هم فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه، بعدم تعلیل شده، بعدم دنبال همین باز میگه از این نظرم مساویان هر دو، ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه. باز رفت سراغ حکم، اینجوری است فیؤخذ و یترک ما خالف حکمه، حکم موافق رو بگیر حکم مخالف رو بذار کنار، حکم مخالف عامه رو بگیر حکم موافق رو بذار کنار، هر دو اینجورن. ما کان امیل الیه حکم و حکام هم، اون حکمی که موافق با حکم عامه است بذار کنار، اون حکمی که مخالف با حکم عامه است. همه صحبت اینجا اون حکم رو بگیر اون حکم رو نگیر، اون حکم رو بگیر اون حکم رو نگیر، ولو اون حکم رو بگیر و اون حکم رو نگیر وسیله ترجیحش اون جهت شده، اما ترجیح در حکمه.
حضرت استاد وقتی معصوم بفرماد که کل شیء لک حلال، اینجا هم معصوم داره حکم میکنن، گذشته از اینکه این تعبیر اتفاقا عکس این مطلب،
حالا همین یه تیکر اول بگید گذشته از اینش، نه این تیکه اولتون اصلا چه ربطی به اینجا داشت؟ بله معصوم داره حکم میکنه، معصوم اونجا بیان حکم میکند.
عرضه بنده اینه که یک قضیه مشتمل بر محکوم علیه یا محکوم به حکم، یعنی صرف تعبیر به حکم بعض قضاوت رو نمیرسونن، گذشته از اینکه این کاملا این مطلب رو اثبات میکنن.
گوش کن همینجا اونطور حیرت میشیه خودت، چون این از اول اومد تو سر خودش زد که نزاع داریم حکم رو چیکار کنیم. دنبالش هم همونه، همه من حکمنا من حکمه من حکمنا هم اون حکمه، نه اون حکمه به معنا بیان الاحکام، اون احکام و شرعه، نه حکم امام. اگر ما یه جای میگیم امام در این حکم رو گیر، امام رو در این حکم که بیان میکنه مسامحتا میگیم حکم نمیکنه امام. بس نه این اولیش که نشد دیگه، اضافه بر اینش دیگه بدتر تر میشه بلش. پس بنابراین این خدمت شما عرض کنم که اشکال 11 و این تعبیر مرحوم آقای خویی هم در حل در این مطلب خلاف ظاهر روایت، این یه اشکال. اشکال 12 که این اشکال حالا عرض میکنیم به نظر ما جواب نداره، اشکال 12 هم اینه که حالا فرض کن مال روایتش
این رو اضافه کرد اونجا که چون مجبورن اینجا،
حالا این 12 ترش میشه اجازه بدید چون اشکال 12 اینه که آقا بالاخره یه جاییست مورد سوال و جواب به هر شکل بین دو تا حکم، بین دو نفر نزاع، قاضیاشون هم دو جور حکم کرده، بالاخره باید این نزاع رو سرشو به یه بالینی گذاشت، نمیتونه امام جواب بده ازم فتخیر، فزم فتخیر که حکم رفع دعوا نمیکنه، نزاع رو خاتمه نمیده، ازم فتخیر هر کدوم اونی که به نفعشه اختیار میکنه. پس چی آخرش؟ با سر خونه اوله، سر دعواست، جای جنگ و جداله، اینجا ناچار امام سرشو، حالا ناچار امام، ناچار شرع، شرع مقدس در کلیت امرم در بحث منازعه و دوتا دعوای بین دو نفر به هر شکلی که باشه بالاخره باید برسوندش سرشو به بالینی، نمیتونه به بن‌بست گیر بکنه. از این جهت اینجا ترجیحات روایت بگو مال روایت هم باشه پیش کشیده، و این نمیتونیم ازش تعدی کنیم به همه موارد تعارض روایات، که حالا اگر من شخص خودم در باره وضوع یه مسئله ای رو دو تا روایت معارض درش دیدم بگم اذن فتخیم، یا بگم این ترجیحات به این استنادی، بگم این ترجیحات به این که بگیم اینجا با اونجای دیگه فرق نمی‌کنه. نه، اینجا یه خصوصیتی داره که نمی‌شود ازش تجاوز کرد به موارد دیگر. این در مقام تعارض دو حکم، یعنی دو قضاوت، دو قضا در بین دو نفره، چاره ای نداره باید ترجیحی بده. بله، در مقام قضاوت به اینجا رسید، بگید ترجیحات، این حرف رو مرحوم آخوند میتونه بزنه، اما این ربطی نداره به کل موارد تعارض بین روایات، و نمیشه از این مورد تعارض که تعدی کرد. بله، نخه نه، این فرض، این بحث قبل از قطع نظر اون اشکالشه. بگو ترجیحات واجب، اینجا تنزل میکنه واجب، ولی در این مورد نمیشه از اینجا تعدی کرد. این دو اشکال از میان اشکالات 12 گانه این روایت، این دو اشکال ظاهرا جوابی نداره. البته اشکال بر روایت نیست، روایت صدرش، وسطاش، ذیلش، همه جاش حجتون در مضمون خودش، همه اونا به جای خود محترم، اما میگیم این در مورد جاییست که نزاع بین دو نفر به بنبست تعارض دو روایت خورده باشه، اونجا باید این ترجیحات رو اعمال کنی. لا یدل بر ترجیحات در تمام موارد تعارض روایات، این دو اشکال تمامه. پس روایت از نظر دلالت بر وجوب ترجیح از کار میفته و نمیتونیم بهش استدلال کنیم.
اگر این مثال فاسد باشه،
چرا ما نمیتونیم که عام نداریم؟ امام این مورد رو فرمود، توی کلام امام نیست. ایما تعارض روایتان فکذا، اگر این بود خوب بود، ما این رو که نداریم اینجا.
نه نداشت باشه، ما داریم در کجا یه مثالی رو گفته که گاهی وقتا خود فقیه
عام داشته باشه. بله، یه وقتی هم یه جاهایی مصادیق متعدد به صورتی که بتونیم ازش استیاد عموم کنیم، برای اونم داریم. اینجا ما فعلا یه روایت داریم و موردش هم اینجا، چگونه ازش استیاد عموم کنیم؟
همین که اومده این طرف، اومده در مقابل دو تا روایت واقع شده متعارض هست.
این مورد خاص امام میتونست بگه مخیری طبق قاعده عمومی، ولی میگه آقا تخییر به درد من نمیخوره، حل نمیکنه قضیه‌مو، میگه این کارو بکن.
یعنی دعوه امام این بوده که درست مورد خاصه، اما خاصه این بود بگه که ما ازش ما
از کجا میگی؟ از کجا میگی علم غیب داری؟ یا با جنا رفیقی؟
چون روایت امام فرموده،
امام فرموده، ولی امام میگه جایی حکم خاص رو میگه.
امام هیچ وقت خاص نمیگه.
اختیار داری؟
یعنی مورد
اختیار داری؟ بله، یه موردیه. حالا در این قضاوت ها این چنی، در مورد قضاوت خودش عموم، حالا ولی این چنی در قضاوت، نه در هر عمل به خبر واحدی.
اون
بخش
اصلی روایتی خراب نشد.
نه اون سر دلت خوش، ولی اونم چیزی به دست شما نمیده.
قضاوت
بعد این روایت تمام به طوله ها. روایت بعد در این بحث مرفوعه زراره است. ابن ابی الجمهور الاحصائی فی غوال لعالی، که مال خود کتابش دستمون نیست، نمیدونم چاپم شده اخیراً یا نه، ولی مستدرک نقل میکنه، نقل روایت، مستند، مستدرک، روایت دوی باب نهم مستدرک در همین ابواب صفات القاضی جلد سوم اون چاپای سنگی صفحه 189 عن العلامه مرفوعا الی زراره، روایت در کتب علامه پیدا شده. علامه خب مال قرن پنجم و ششمه، سابقه روایت سندش کیه؟ علامه ذکر نکرده. عن زراره، عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام فقلت جعلت فداک یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. دو حدیث، دو خبر مخالف هم متعارض رسیده برای ما. طبعا متعارض جایش که روی موضوع باشه، دو موضوع مختلف که متعارض نیست. متعارضان به اون معنای تعارض عرفی، کدوم عمل کنن؟ از اول صاف مستقیم زراره رفت سراغ سؤال از دو خبر متعارض. فقال یا زراره خذ به مشتر بین اصحابک و دع شاز نادر. یک، قلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان مأثوران عنکم. فقال خذ به قول اعدله ما عندک و اوثقه ما فی نفسک. قلت سه، انهما معن عدلان مرزیان موثقان هر دو راوی. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فاتركه و خذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم. چار، قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفین، هر دوش موافقه با عامه، هر دو مخالفن. عامه اقوال متعددی دارن و با این روایت، این روایت با یه عده موافقه با یه عده مخالف، اون روایت با یه عده موافقه با یه عده مخالف، پس هر دو موافقن هر دو مخالفن. فکیف اصنع؟ فقال اذن فخذ بما فیه الحائطت لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط. اون رو بگیر که موافق احتیاطه، اون رو که خلاف احتیاطه بذار کنار. فقلتو انهما معن موافقین للاحتیاط، دو تا تکلیف برام معین میکنه، این یکی اون یکی، هر دو میدونم مراد نیست، این میشه معارض. ظهر واجبه، جمعه معارض واجبه، هر کدوم عمله به او موافق با احتیاطه یا مخالف با احتیاط. اگر دو چیزی را نفی بکنه که میدونم، بگه این حلال اونم حلال، میدونم یکی از اینا حلال نیست. فکیف اصنع؟ فقال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. رسید به تخییر طبق یک نقل. طبق نقل دیگر اذن فرجه حتی تلقا امامک فتسألو، که در اینجا دو نقل در این ذیل داریم. این روایت خب از یه جهاتی بحث روایت سابقو نداره و راحتی، صاف از اول کار میره تو خط سیر تعارض روایت و اونم در مقام عمل چی کار میکنن؟ منازعه و گفتگو و اینا توش نیست، خودمم و تکلیف خودم یا ابن رسول الله. ولی امام این مرجعات رو بیان کرده و میشه از ادله ترجیح. حالا باید مضمون این روایت رو دقت کرد. اولا اون وقت جمعش با روایات تخییر چه خواهد شد. ثانیاً انشالله شنبه اگر زنده بودیم به یاری خدا.